أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرا رسیدیم به حدیث شیخ تا این قسمت. یا هشام و کان امرالمومنین علیه السلام یقول ما عبد الله شیئاً افضل من العقل. خب تعبیرش که عجیبه اینه که داره کان امرالمومنین علیه السلام یقول، یعنی از جملاتی که امرالمومنین بارها میفرمودن. خداوند متعال عبادت نشده است به چیزی برتر از عقل. ظاهر شجاعت نحوی یعنی هیچ چیزی که برتر از عقل باشه سببیت در عبادت نداره. درسته؟ یعنی افضل و اسباب العبادت العقل. ولی علی القاعده مراد این استش که یعنی افضل و انواع العبادت العبادت بالعقل. این تعبیر تو عرف هم تقریبا متعارف است که گاهی موقع انسان میخواد افضلیت خلاصه متعلق رو بگه، افضلیت متعلق رو بیان میکنه. مثلا میگیم هیچ کسی مثلا درس نخونده مثلا با چیزی بهتر از این، در واقع میگیم هیچ کسی درس بهتر نخونده نسبت به این. درسته؟ این خواهیم افضل و انواع العباده العبادت و العقل، نه اینکه بگیم افضل و اسباب العبادت العقل. ولی حالا اینو توی این قالب عرف بیان میکنن، افضلیت رو به سبب نسبت میدن. منظور افضلیت رو چی هست؟ مسبب. در واقع
اصلی دیگه نه، همینا سبب برتر هم هستش دیگه.
سبب برتر هم علالقاده و اگر که سبب افضل مسببات باشه به این اعتبار سبب برتر هم هستش دیگه. یعنی یک نوعی مثلا کنایه است، ذکر مثلا مرزوم اراده لازمه. میگیم افضل اسباب عقل است، در واقع ما میگیم که افضل انواع عبادت به وسیله عقل چی میشه؟ حاصل میشه. خب یعنی میخوام بگیم بالاترین درجه عبادت وسیلش عقل. حالا این بالاترین درجه عبادت وسیلش عقل است به چه معنا؟ احتمالات داره. یه احتمالش اون فرمایش حضرت امام جواد سلام الله علیه هست که فرمودن که القصد الله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال، که توجه پروردگار و عبادت اصلش توجه باطنی است. توجهات ظاهری و اعمال جوارحی اینا چی هستن؟ مقدمه هستن، یا اگرم واقعا اثر دارن اثرشون کمتر. و اگه اونجوری معنی بکنیم که یعنی کسی عقلش کامل باشه عالی ترین درجات عبادت رو شروع میکنن مثلا باش متلبس میشه انجام میده دیگه. چطور؟ چون با عقلش عبودیت خودش رو عبودیت پروردگار رو میفهمه. به تعبیری که قبلا داشتیم عقل عن الله هست، یعنی اسماء و صفات الهی رو به خوبی میشناسه و به این حقیقت توجه میکنه. عبادت یعنی چی؟ ظاهرا تفسیر صحیح عبادت یعنی اینکه انسان اولا اعتقاد به عبودیت داشته باشه، دوم این اعتقاد به عبودیت را در قلب خودش مورد توجه قرار بده. درسته؟ به این میگن عبادت. بقیه اقسام عبادت هم که بهشون میگن عبادت، چون در واقع توجه به حقیقت عبودیت هستش بهش میگن عبادت. حالا گاهی مواقع این انسان ابراز هم میکنه، گاهی ابراز چیه؟ نمیکنه. لذا مسلما ذکر الله تعالی یک از اقسام عبادته، با اینکه ممکنه ذکر به لسان هم نباشه. همین قدر که انسان در گوشه خلوت بشینه و یاد پروردگار بکنه به ما انه ربون و به ما انه عبدون، این خودش میشه چی؟ میشه عبادت. لذا عقل که بهترین وسیله است برای فهم ربوبیت پروردگار و بندگی بنده، میشه بهترین وسیله برای عبادت. چون هر چقدر که معرفت انسان به عظمت خداوند بیشتر بشه به همون مقدار عبادت چی میشه؟ عالی‌تر و راقی‌تر میشه. یعنی اختلاف و مراتب العباده به اختلاف مراتب فهم حقیقت العبودیت و ربوبیت، اختلاف مراتب عبودیت و ربوبیت به عقل است. لذا عقل است که بهترین وسیله برای بالاترین درجه عبادت هستش. این اجمالا این فرمایش اولی امرالمومنین. بعد یه دنباله ای داره، یه این دنباله هم ظاهرن عطف بر فرمایش امیرالمومنین است ظاهرن، یعنی به حسب سیاق عبارت کان امیرالمومنین اسلام یقول تا آخر اون و هو تمام الامر هست. گرچه حالا عبارت دو بچه و اینش خیلی عجیبه که اینه امیرالمومنین این پنج خط رو بارها فرمودن. کان امیرالمومنین اقول هی میشستن این برمومن گفتن بله ما عبد الله بشه این افضل من العقل ما تم عقل امرن حتی یکون افی خصال اون شد تا آخر دیگه. حالا همین مضمون در روایت از علی بن موسی رضی الله عنه آمده تو روایت دیگه هم تکرار شده. حالا اینجا با یه تعبیری که میخونیم دیگه فرمودن عقل انسان تمام نمیشود مگر اینکه در او خصالی باشه. این ما تم عقل امرن خب طبق بحثایی که ما تا حالا خوندیم یه پیام خیلی مهمی داره، چون ما قبلا گفتیم که عقل ملاک چیست؟ ملاک کمال است و فرمود ما قسم الله شیئا افضل من العقل بین عباده. چی بود تعبیرش؟ همچین تعبیر داشت میگه خداوند هیچ چیزی افضل از عقل و بندگانش چیه نداد و نبی هر امتی اونیست که اکمل است چیه عقلا. تمام العقل در واقع یعنی چی؟ تمام العقل در واقع یعنی مقام انسان کامل. یعنی شما تو بحث علامات انسان کامل اگر خواستید مثلا اوصاف انسان کامل رو بررسی بکنید، یکیش این است که از این کلید واژه خلاصه تمام العقل استفاده بکنه دیگه. کسی که عقلش کامل میشه یعنی به اوج درجه انسانیت چی شده رسیده. البته اینا علامات انسان کامل گرم کنم یه طرفیه دیگه، یعنی نسبتشون از این وقت یعنی انسان کامل مثلا صدق دارد ولی نمیگن هر کی صدق دارد که انسان کامله. علاماتش بعضیاش در غیر انسان کامل هم پیدا میشه، بعضیاش خاص انسان کامل. توی این روایت هم کاملا به این اشاره شده. میفهمن چند تا خصوصیت داشته باشه. اول اینکه الکفر و شر منه مأمونان و رشد و الخیر منه مأمولان. از شر و کفرش دیگران ایمنند، از هدایت و خیر او همه به خیر و هدایت اونها امیدوار هستند. فضل و مالهی مبذول، پول اضافهش رو همیشه بذل میکنه و فضل و قولهی مکفوف، حرفای اضافه رو کنترل میکنه، باز میدارد خودش رو از حرف اضافه.
رشد الان
در مورد کفر شده الان برمیان، فقط داخلش بخونم. و نصیب هم من دنیا القوت، بهرش از دنیا به قدر کفاف است. لایش بقا من العلم دهره، تا آخر عمرش از علم سیر نمیشود. از ذل و احبا علیه من الله من العزت مع غیره، ذلت با خدا را از عزت با دیگران بیشتر دوست داره. تواضع احب است نزد او از شرف، کم کار خود کار خیر کم خودش را ببخشید کار خیر دیگران را زیاد میشمارد، کار خیر خودش را کم میشمارد و تصور میکند که مردم همه از او بهتر هستند و او بدترین ایشان است. و هو تمام الامر ظاهر عبارت است که یعنی اون عالی ترین درجه اش که علامت تمام العقل هستش، خلاصه این هستش که یرا الناس کلهم خیرا من و هو شر انه شرهم فی نفسه. ظاهر عبارت این، حالا باز برای الان میرسیم. خب حالا اینا رو به شکل های مختلف میشه شمرد، یعنی این خصال چی هستن، مثلا چند خصلت هستن، نوع شماره گذاریش متفاوته. تو رو بعد از علی بن موسی رضی الله السلام که دارد که حتی یکونه فیه عشرت و خصال، یعنی حضرت اونجا خودشون الان مانوغل عدد هم دادن و ده تا شمردن. اینجا که عدد چیه نفرمودن و اینجا بله. حالا همین روایت هم تو بعض از نقلا داره که ما عبد الله تعالی الا بالعقل ولا یتم عقل المرء حتی یکون فیه عشرت و خصال، الخیر منه معمول و الشر عنه معزول، یستقل کثیر الخیر من نفسه، یستکثر قلیل الخیر من غیره، ولا یتبرم به طلب الحاجه، لا یسعم من طلب العلم طول عمره. که خب دیگه چرا داره ولا عاشرت و لا یرا احد من الناس الا قال هو خیر من. دهمیشو هم کاملا به عنوان العاشره مثلا چیز کردن بیان کردن. فرمایش از امام رضا رو پیدا کنم یه لحظه اونم بخونیم. یعنی اونجا هم معلوم است که خلاصه این دهمی با بقیه متفاوته. مثلا یک عنوان مثلا شما یادتون نمیاد اون فرمایش امام رضا متنش چی بود؟
قسمتی
میگه العاشرة و مل عاشرة. العاشرة و مل عاشرة. این هم حالا شبیه همینه، این هم مدرش من آخری در آشد هم من آشد قیل لکو ماهی هم قال الله یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. حالا باز اگه حاصله کردین این تو حفال اغول باز خسال هم شبیه هم داره، خسال از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرده به جای امیرالمومنین. ولی حالا اونجا عدد دهش رو دارم، من بیشتر میخواستم سر این عدد دهش چیز کنیم، تعامل بفهمید که اینا چجوری بشماریم که ده تا بشه.
اینجا
بله الان من تو تحفل اقول خوندم
خب این تحلیل قال العاشره و مل عاشره رو داره؟
بله بله این داره دیگه، بله. نقل تحفل اقول داره، نقل خسال و اینا هم داره، هر کنون رو یه نفر نقل کنم تحفل اقول از امام رضا باید خسال از امام صادق از رسول خدا، امالی از حضرت امام صادق از خودشون نقل کرده دیگه، اصلا نداره مثلا از امام دیگه. ببخشید حالا بحث دور شد، می‌خواستم فکر کنین چجوری بهش بریم که 10 تا بشه خلاصه. چون جای دیگه اینو با قید 10 تا نقل کردن، اینجا نه. مثلا آخریش که حتما باید چیز باشه. یکی حساب بشه. یرن ناس کلهم خیرن من و انه شر فی نفسه، این که یکی دیگه. طرفدار یک مسئله است. ولی مثلا اون دو تای اول الکفر و شر من هم معمولان و رشد و الخیر من هم معمولان، اینا رو مثلا یکی حساب کنیم. که بگیم به خیرش امید هست، به شر مثلا از شرش ایمان هستیم، اینا دو تا حساب بکنیم. حالا تعامل بفرمایید، ببخشید من معطلتون نکنم، بگم از اول. بعد عقل انسان تمام نمیشود و بعد روایت داره کامل نمیشود تا اینکه درش خسالی باشه. خب کفر رو در اینجا همونطور که اشاره کردن در مورد رشد قرار دادن، گفتن کفر یعنی انکار الحق و رشد هم که یعنی یافتن حق و به طرف حق هدایت حرکت کردن، برای رشد همیشه در مقابل غی قرار میگیره و یک لوازم غی چی هستش؟ کفر هست دیگه. در بین معانی کفر اونی که اینجا باش بیشتر تناسب داره همون انکار کردن خلاصه حقیقته. شر یعنی رفتار غلط، کفر یعنی اعتقاد غلط. اون برم باز رشد یعنی اعتقاد صحیح، اعتقادی که موجب رسیدن به کمال میشه. خیرم یعنی کاره خلاصه صحیح. دارم میخوام بفهمن که یه انسانیست که از حرف باطل و از اینکه رفتار غلط انجام بده ایمن است، درسته؟ یعنی ما یا خود نفسش یا دیگران در امان هستند از اینکه او بخواد کار اشتباهی انجام بده یا اندیشه باطلی داشته باشد و همیشه به فکر همراه با هدایت و رشد او و به کارهای خیر او امید می‌رود. خود این که قایم به اطلاقش اخذ بکنین خیلی چیز دیگه که الکفر و شر و منهم معمونان یعنی مقام عصمت. درسته؟ حالا درسته این متکلمی خیلی میترسن بگین کسی غیر از ائمه معصوم باشه و مثلا فکر می‌کنن همه بعد حتما گناه بکنن غیر از ائمه، ولی خب تو روایات ما که خیلی خیلی پررنگه که یعنی مؤمن باید کلان از هر شر چیز باشه، مبرا باشه و از هر فسادی و از هر نقصی.
این شر به دیگران که آسیب رسوندن به دیگران مطلق کار
داره؟ ظاهرا مطلق شده. ببین از این باب که حداقل حداقلش از این باب که اضرار رسوندن، گاهی اضرار به قیاس، گاهی اضرار به نفس. اگه شما به این عنایت داشته باشید، طرف چیزش حتی همون عملش هم آرزوش هم همون عمل با حمزه، اون همیشه که مثلا امید داریم که این مثلا راه هدایت رو طی بکنه، همونجوری که تو رشدش به خودش هم میشه برگرده، به دیگران هم میشه برگرده. خب و فضل و ماله مبذول، هرچی پول اضافه داره که بذل میکنه، یعنی علامت کمال عقل این است که پول را برای خودش، برای منافع شخصی خودش نگهداری نمیکنه. خب اینو باید بذاریمش در کنار و نصیبه من دنیا القوت از جهت معنا، یعنی خودش که چقدر استفاده میکنه و قدر قوتش. فضل و مالهی یعنی نه که حالا مثلا زندگی میکنه و خوش میگذرونه و این حرفا، حالا یه مقدارش هم چیز میکنه، مثلا ما باقیش چیز میکنه، نه، خودش به قدر ضرورت برمیداره، مازاد بر ضرورت رو بذل میکنه، نگه نمیداره دیگه. و فضل و قولهی مکفوف، بیش از مقداری که موجب سعادت و رضای خدا هستش سخن چیه نمیگوید. با فضلم اینجا میتونه معنای فضل معنی زیادی باشه، یعنی بیهوده میشه فضل معنای مازاد باشه، هر دو جورش چیه به کار میره دیگه در زبان عربی. هم فضل مثلا فاضل آب که خلاصه آب باطل و خراب و فاسد هست، هم فضل معنای اضافه، هر دو قسمش اینجا مصداقاً یکی میشه ولی لغتاً، ولی هر دوش قابل تکرار بود. تو فضل و قولهی که مصداقاً یکیه، تو فضل و مالهی یه مقدار عرفاً سخته که مثلا یکی بود. و نصیب اون از دنیا القوت، تو تعریف قوت هم که حالا علمای اخلاق اختلاف کردن دیگه، حالا مراجعه حتما میکنه دیگه، اجمالاً یعنی مقداری که مثلا چی؟ قوت بدنش حساب شد، ولی این حالا حد و حدودش چقدر هستش، یعنی مثلا تا چه مرزی بهش میگن قوت، مقدار بین علمای اخلاق، ولی ظاهرا ضابطه شرعیش نیست که مقداری باشد که موجب تقرب الالله هست. یعنی نمیشه گفت مثلا فقط سالم بمونه، فقط سر پا بمونه، فقط نمیدونم، نه، این بحثی داره که مقداری که میخوره در راه رضای خدا خلاصه خرج بکنه دیگه، درسته؟ اون مقدار میشه قوت هر شخصی، یعنی خلاصه بخور و نمیر نیست که، اگه تو بعد از تعابیر گفتن بخور و نمیر، ولی و اصلا موازن شهری که ظاهرا قد نیست، یعنی یکی اگه بیشتر بخوره و بیشتر از حدی که نمیره ولی برای خدا کار میکنه، خدا میگه تو قوتش حساب میشه. بعد از رفاقه که ایستان ورزش میگن گنگوری میگن خود سلامتشون لازم باشه، خود چش کن خواهی اون ورزشه رو برای رضای خدا انجام میدن و لازم هست، خب میرم آقا را قوتشونه دیگه. ظاهرا جهت اخلاقی شاخصش اینه، یعنی ما شاخص دیگه هست تقرب الله که نظرم اون توابیر هم که داره باید من مثلا یقیم نسل بهو که مثلا جای مختلف آمده، مثلا یا یقیم و سل بهو و امثال این حرف ها، اون به این معنی که فقط کلا کمرش صاف باشه مثلا، نه یعنی که مثلا قش نکنه افقی نشه، نه یعنی بتونه اون تکالیف الهی که داره چی؟ حالا اونا چیز بودن؟ اونا با سلاس و لقیمات هم گاهی
سلاس و لقیمات یقیم نسل بهو سه تا لقمه کوچیک
میگم اونا با این مقدار کمیش راست میمونده، ولی خاله تو دور زمانه ما آدمایی که ما تو اونا واقعا اینجوری بودن دیگه، خیلی سختی کشیده بودن و توی فقر شدید بزرگ شده بودن و شرایط مثلا اجتماعی مثلا
درخت
بیابانی هستن، مثلا از یک شبهه هم هستش که این یقیم نسل به او چیز تقیید خلاصه یا توضیحه، چون بعد گفتن که حتی شوخیه ولی گفتن لقیم انواع اندازه های مختلف داره دیگه، یه لقیمه این هست که کمر آدم صاحب
مثلا لقیمه ساندویچ،
مثلا لقیمه نصف ساندویچ. لایش با من العلم دهره، یکی از علامات کمال عقله که تا آخر عمر از علم سیراب نمیشه. خب این به عقل چه ربطی داره؟ چون انسان عاقل خب میفهمه که علم چراغ هدایت است و راه رو روشن میکنه، لذا عقلش میگه همیشه به طرف علم حرکت کن دیگه. انسانی که از علم سیراب میشه انگار دنبال عمل نمیخواد بره دیگه، در عمل متوقف شده دیگه. این یه توجیهشه که خلاصه عقل کاشف خیر و شر است، میگه که راه نجات و هدایت رو باید بشناسی، پس همیشه طلبه چی کن؟ طلب علم کن. یه احتمال دیگه داره که جور دیگه هم تفسیر کنید که بگید نه، اصلا خود علم آموزی مثلا یه حسی است مثلا در وجود انسان که وقتی انسان عقلش تکامل پیدا میکنه شوق به علم آموزی هم درش ذاتاً متولد میشه، نه اینکه حالا عقلش میگه مثلا برو علم آموزی کن، مثلا فرض کن این به نفع تو است، مثلا امثال اینا. یعنی عقل یکی از خصوصیات و ویژگیش این است که اون حس علم دوستی را در انسان ذاتاً تقویت میکنه. ولی خب اینو من حد اساسش بلد نیستم، احتمالش کاملا معقوله، اما چرا و چگونه شو توجیه بذارم نمیرسه، باید تعامل کنیم. از ذلّ احبا الیه مع الله من العز مع غیره، ذلت با خدا در نزد او محبوب تر است از عزت با غیر خدا. این ذلت و عزت دو تا تفسیر داره باز. یکی این است که بگیم ذلت پیش خدا یعنی که برای پیش خدا سجده بکنه، تضرع کنه، عبادت کنه، اینو بیشتر دوست داره که بیاد پیش غیر خدا ولی عزت داشته باشه، آقایی داشته باشه برای خودش. این یه تفسیر درسته. یعنی در واقع الکون و مع الله ذلیلن احب الیه من الکون مع غیره عزیزن، با خدا باشه با ذلت بیشتر دوست داره از این که با غیر خدا باشه با عزت. احتمال دوم این است که نه، این ذل منظور ذل دنیوی باشه، بگیم با پستی و فلاکت و خاری دنیوی درست اگه زندگی کنه در حالی که قلبش با خداست، اینو بیشتر دوست داره از این که با عزت و آقایی و سلطنت زندگی کنه در حالی که قلبش با غیر خداست. یعنی این ذل و عز رو میشه ذل و عز دنیوی معنی کرد، میشه درسته ذلش و ذل باطنی ملکوتی معنی کرد، درسته ذلت باطنه ذلت ظاهره. بعد از ظلم الله میشه ذلت در نزد خدا معنی کرد، میشه ذلتی که در حالی است که همراه با خداست، درسته هر دو تا وجهش تو عبارت شده نیست. بالاخره آدم عاقل مسلما بودن با خدا رو با ذلت از بودن با دیگران با عزت بیشتر دوست داره، چه اون ذلت ذلت باطنی در نزد خدا باشه چه این ذلت چه باشه ظاهری باشه. اما که منظور حضرت کدوم یکی از این دو تا هستش من قرینه فعلا علال حساب براش راستش اگه ما باشم و حرفای نحوی ها که به حساب ظاهر باید به دوباره بیشتر بخوره، چون نحوی ها دیدین که معر و معمولا چیز میدونن، ظرف میدونن و حال میدونن و
نمیدونن
خوب. اگه جهات ترکیبیشو لحاظ نکنین که نمیدونم حقیقتش، چون مثلا اگه از ظلم الله یعنی ذلت با خدا، یعنی ذلت در حالی که با خداست، درسته؟ یعنی در اون فردی که در نزد خداست ذلیل باشه یا نه کلن ذلیل باشه در حالی که کلن با خدا هم هست، همون جوری باشه اون معناش
فاصله هم چون افتاده مثلا از ظلم احب با این رنگ
معنی اینش نکته
از ظلم احب با این رنگ مثلا بود بازی کرد
بله حق باشه این بیشتر چیز میشه، این به دوباره بیشتر میخوره، یعنی ذلت ظاهری رو بیشتر دوست داره در حالی که با خدا باشد از عزت ظاهری در حالی که با دیگر هم باشد. اون احب و الیهش بیشتر میخوره، یعنی معالله حال خلاصت از از احب باشه، یعنی از فاعل احب باشه. و تواضع احب و الیه من الشرف، خب اینم باز دو تا احتمال داره. این ممکنه که از باب خلاصه عطف بر دو تا قسمت جمله قبل باشه، یعنی از تواضع احب و الیه مع الله من الشرف مع غیره خلاصه، یا اینکه نه کلا از تواضع احب و الیه من الشرف، هر دوش میشه. اگه اولیش باشه که مثل قبل باید معنی کنیم دیگه، بگیم تواضع ظاهری اگه با خدا باشه رو بیشتر دوست داره از شرافتی که با دیگری باشه. اگه دومی باشه باید بگیم کلن تواضع رو از شرافت بیشتر دوست داره. خب شرافت که اینجا منظور شرافت ظاهریه دیگه، حالا شرافت باطنی که فقط اشراف امتی حملت القرآن و چی رو داری؟ چیزی رو تعبیر رو باید اشراف امتی حملت قرآن اسود الله، نه یه چیزی اصحاب الله، مثل اشراف اومدی حملت القرآن و اصحاب الله. واسه شرف باطنی که اینجا معذور نیست که این شرف باطنی دوست نداره، من هم شرافت ظاهری است دیگه، یعنی کلا دوست داره تو عالم ظاهر همیشه پایین باشه چرا؟ چون وقتی که پایین باشه با اون حال باطنیش سازگارتره، چون حال باطنیش که خودش الان میفهمن از همه پایین تر میبینه، ضعیف تر میبینه، نمیدونم این حرفا، و در معرض فساد هم کمتر قرار میگیره. فهمدن کن زنبن و لا تکن رأسا، همیشه دنبال رو باشه، جلودار نباشه، چیز مسئولیت به عهده نگیره، هر دو جورش بس میشه. یستکس رو قلیلا معروف من غیره، کارهای کر دیگران رو زیاد میشه مورد. یستقل و کثیرا معروف من نفسه، کارهای خوب زیاد خودش رو کم میشه مورد. اینم که یکی از صفات مؤمنه. خب اینجا یک سوال اخلاقی وجود داره، و این است که خب یعنی عقل وسیله رشد و هدایت دیگه، یعنی واقعیت رو آدم نشون میده. یستکس رو یستقل رو یعنی توهم میکنه دیگه، یعنی واقعیت رو نمیبینه. و اگه واقعا قلیل المعروفه، چرا آدم قلیل المعروف زیاد بشموره؟ اگه واقعا کثیر المعروفه، چرا کثیر المعروف آدم چیکار کنه؟ کم بشموره. و یه پله از این بالاترش، و یرن ناسا کلا هم خیرن من، تصورش این هست که همه مردم از او بهترن، و انه شر رم فی نفسه، و این از همه مردم بدتر هستش. و این تازه چی هستش؟ خب تمام الام یا العاشرت و مل عاشر است، که دیگه این نشونه این است که عقلش خیلی کامله. خب اگه عقلش خیلی کامله، چرا خودش رو از بقیه مردم پایین تر میبینه؟ چون اگه عقلش کامله باید خودش رو واقعی ببینه دیگه. خب واقعی ببینه و توحیدی ببینه، بگه خدای من اصلا هیچی ندارم، بقیه هم هیچی ندارن، همه مساویم دیگه. یه پایین تر دیگه چرا خب ببینه؟ یه بالاتر ببینه، میگه خب اون با توحید نمیسازه مثلا، فرض کنیم که خودشو برتر ببینه. اما اینکه پایین تر ببینه، یعنی بوی اینو میده که انگاره دیگران را مالک ببینه و واجد کمال، خودشو چیکار کنه؟ خودشو مثلا فاقد کمال ببینه. و این دیگه تفسیرش و توضیحش خلاصه سخت‌تر است. خب یه مقداری حل این مسئله برمیگرده، میگه ما استکثار و استقلال رو چی معنی بکنیم، یا اون یرا خیرن رو چی معنی بکنیم؟ آیا اینا از جنس معرفت حصولی علمی هم که بگیم واقعا یه آدم کارای که همین بقیه رو فکر میکنه زیاده، یعنی یه آدم مثلا خیال پردازیست دیگه، مثلا یه همسایه داره، مثلا همسایه‌ش اون روزی مثلا نمیدونم 17 رکعت نماز می‌خونه، فکر می‌کنه روز 70 رکعت نماز می‌خونه، خودش هم مثلا 70 رکعت نماز می‌خونه، فکر می‌کنه 17 رکعت نماز می‌خونه. این که خیلی بعیده باشه درسته که بگیم کلاً چه دستش. احتمال دوم است که نه، ما استکثار و استقلال رو حمله بر یک حالتی از غیر از مقوله علم بکنیم، همونجوری که مثلا توی نحو اینا می‌خوندیم، می‌گفتن مثلا فرق این کم برای تکثیر میاد، ربع برای تقلیل میاد، این حرفا، یا برای استکثار مثلا میگفتم اونجا استکثار یعنی زیاد شمردن، نه معنی زیاد شمردن علمی که کسی تصدیق میکند که زیاد است، یعنی او را تو نفس خودش احساس زیادی در موردش میکند، حس زیادی غیر از تصدیق به زیادی. بعد این چجوری متولد میشه؟ کثرت و قلت از مفاهیم نسبی هم، چون از مفاهیم نسبی هم در مقایسه متولد میشن. مقایسه هم مشروط به اینه که آدم طرفین قیاس رو مد نظر داشته باشه. اگه آدم حالش طوری باشه که نسبت به بعضی از ابعاد توجه نکنه، بعد اون وقت چون طرف مقایسه تغییر میکنه، بعضی کمال زیاد دیده میشن، بعضی از زیادها چی میشن؟ کم دیده میشن. مثلا فرض فرمایید شما یک رفیقی دارید، این رفیق شما یک مثلا توانایی داره، درسته؟ بر اساس این توانایی یک توقعی ازش حاصل میشه، مثلا یک کارهایی بکنه، یک کارهایی نکنه، بعد یک کارهای خوبی میکنه، بعد یک کارهای بدی هم چیه میکنه. توی محاسبه خیلی منطقیه مثلا درست ممکنه بگیم آقا مثلا این نمرش مثلا فرض کنید مثلا 30ه، مثلا فرض کنید نمرش مثلا 70ه چه میدونم. ولی اگه آدم مثلا یه حال خاصی داشته باشه، حالش اینطوری باشه که نسبت به بدیهای دیگران نتونه توجه بکنه، یعنی اصلا ذهنش متمرکز رو بدیهای دیگران نتونه بکنه، حالا عرض میکنم چجوری، بعد مثلا فرض کنید نقاط مثلا فرض کنید نقص دیگران رو اصلا نتونه ببینه. خب وقتی که اینجوری باشه تو این معادله که میسنجه فقط خوبی‌ها رو میسنجه، بعد اگه داشته باشه مثلا فلان چیز آدمی میگه مثلا خیلی آدم خوبی است مثلا فرض کنید، اصلا اون ورش توجه نمیکنه، یعنی حسش نسبت به او حس اینطوریه. اگه بخواد تو مقام مشورت مثلا ازش بپرسید و و بخواد گزارش خلاصه علمی ارائه بده، تو گزارش علمیش ممکنه اونجا بشینه فکر بکنه بگه نه این مثلا با این شرایط اینجوری هم نیست، ولی توی زندگی متعارفش چون از اون ورش غافل هستش اون کمالش میبینه زیاد میبینه. و بالعکسش در مورد خودش که فکر میکنه در تفکر نسبت به خودش اون جهات مثلا فرض کنید منفی رو بیشتر میبینه، جهات مثبت رو کم میبینه، لذا همیشه معروف نفس خودش رو چی میکنه قلیل میشمره و اینها رو خیلی به حساب نمیاره. اگه این باشه این تفسیر قابل فهمی حقیقتش، یعنی ما ها شاید راحت‌تر بزنیم بفهمیمش و مثلا باش ارتباط برقرار کنیم. یه مثال مثلا متعارفش این است که مثلا افراد وقتشون برخورد میکنیم مثلا شما چطورید، مثلا اگه فرض کنیم پاش درد میکنه میگه خدا رو شکر مثلا پام درد میکنه مثلا فرض کنیم، ولی مثلا نمیگه مثلا فرض کنیم چشمم سالمه، گوشم سالمه، بینیم سالمه، دندونم سالمه، نمیدونم دستم سالمه، مثلا این هزار تا سالمه حالا پام درد میکنه. چرا؟ چون نسبت به اون سلامت غافله دیگه، دوست نعمتان مجهولتان از صحت و الامان آدمش اصلا توجهشی نداره. بعد وقت این واسه که استکس رو درد قلیل دردهی مثلا خلاصه درد کمشو زیاد میشموره. چرا زیاد میشموره؟ چون طرف نسبتشو اصلا توجه نمیده، این طرف نسبت توجه بکنه بعد ببینه این همه خدا بهش نعمت داده حالا یه جاش فقط یه مشکل داره، اون وقت میشه این دیگه مثلا جاش میخواد کوچیک میشه دیگه. لذا وقتی میره پیش مثلا یه مریضی که سر تا پاش مثلا تصادف کرده له شده همه جاش درد میکنه، به اون که نگاه میکنه میگه من درد ندارم نسبت به این هیچ دردی، اینو اونجا که میمیشه یستقل خلاص علم نفسه. ولی وقتی به این آدم سالما ورزشکارا نشسته یکسر دست تکس رو خلاص علم نفسه، این استکسار و استقلال از جنس حسه، یعنی از جنس میزان توجه نفسه نه از حسه مثلا تصدیق. بعد مؤمن چون مشغول به اصلاح نفسش هست، آدمی که دنبال اصلاح نفسش میگرده خب به خوبیاش که کار نداره، که همش دنبال درداشه دیگه، یعنی هی مثلا محاسبه میکنه مراقبه میکنه رو اصلاح عیوبش، لذا عیوبش تو چشمش پررنگه. اونایی که عیب نیستش که اصلا کاری به کارش نداره و اگه اعمال خیلی هم انجام میداد و میده کلا تبدیل به یک وظیفه و عادتی شده و روش فکر نمیکنه. لذا اگه ازش بپرسن مثلا تو چجوری از حال و روزت، مثلا به درد مثلا حسد دوچاره، درد مثلا نمیدونم کبر دوچاره، به درد بخل دوچاره، همون تو چشمش خیلی بزرگه و همون مثلا خیلی مثلا مهم میدونه و بعد مثلا به واسطه همون میگه من بدبختم، من بیچارم، مثلا من اینطوری هم، من اونطوری هستم. حالا ممکنه شما بشینید واسه بگید نه تو این همه اخلاق خوبم داری، مثلا اینا رو مد نظر داشته باش، اینا فکر بکنه میگه حالا شاید هم راست بگی مثلا فرض کنید، ولی خودش به خودی خودش لذا تو بعض از تعابیر داره که مثلا مؤمن اینجوری است که خیر خودش را قلیل میشمرد و شر خودش را چکار میکند کثیر میشمرد. درسته نسبت به دیگران شرشون رو قلیل میشمرد، خیر خودش را چکار کثیر. خب نسبت به خودش رو پس تقریبا میفهمم، نسبت به خودش چرا خیرش رو کم میشمرد؟ چون کارش حرکت به سمت خداست، بعد اشتغال به عیوب داشته باشه، مصداق تو بال من شغله و عیبهو، درسته ان عیوب ناس یا تو بال من شغله و عیبهو، نمیدونم شاید اما سواه اینجور توابیر مثلا هستش، اصلا به خوبیاش توجه شیه نمی کنه. نسبت به دیگران چرا اینجوریه که دیگران و خوبیاشون رو زیاد میشموره بدیاشون رو نمیشموره؟ این هم ظاهرن وچهش اینه که تو رواد داره که وقتی انسان ایمانش قوت پیدا میکنه نسبت به دیگران یک نگاه شفقت و رحمتی پیدا میکنه، به واسطه نگاه شفقت و رحمت حالت عیب پوشی پیدا میکنه و نمیتونه مثلا خیلی به بدی های دیگران بپردازد، اونا رو بد ببینه و این سبب میشه که کلن خوشگمان میشه، یعنی حس حسن ظن و خوشبینی نسبت به دیگران داشته میشه فعال میشه. خب این حس خوشبینی وقتی که بیاد آدم خوبی های بقیه رو زیاد میبینه، بدی هاشون خیلی چیه نمیبینه دیگه، درسته؟ و حتی باز این دنباله داره، این بحث تتمه مجلوی خیلی سرش باقی نستیم، ولی تحلیل این که آدم چرا خوبی های بقیه رو ببینه بدی هاشون رو نبینه، اینا به کجای ریشه های مسائل اخلاقی برمیگرده؟ خب توطئه وجودی ها، نه توطئه بیانی، یعنی یه مرحله است. خب تو مرحله اول آدم خوبی های خودش کم ببینه، خوبی های بقیه زیاد ببینه، بعد یه درگه میره جلوتر، درسته؟ یه قدم که میره جلوتر میرسه به یه جایی که دیگه چی میشه؟ خودشو از همه مردم چیزتر میبینه، پایین تر میمونه. با تعبیر اون روایت دیگه خوندیم، هر کی که نگاه میکنه میگه خب خیرون منی و عتقا. این چه اتفاقی میفته؟ این علل قاده چند تا پله تهی میشه دیگه. اولا خودش موحد میشه، وقتی موحد میشه خودشو فاقد خیرات میبینه، یعنی خیر خودش هیچ وقت به نفس خودش نسبت چه نمیتونه بده در درون خودش. بعد بدیای خودش هم که خیلی بزرگ میبینه، درسته؟ حالا این بنده خدا علل قاده بدی هم که نداره دیگه، چون به مقام خلوص رسیده، ولی همون قصورات خودش رو، نه تقصیراتش رو، قصوراتش رو خیلی بزرگ میبینه. مثلا یا اگه مثلا تقصیراتی در گذشته داشته، اون مثلا اللهم اجعل ذنوبی نصف عینی، گناه گذشته جلو چشمش و اینا رو خیلی مثلا بزرگ میبینه. بعد از اون ور نسبت به دیگران که نگاه میکنه، کم کم دیگه اصلا بدیا اینا رو کلا نمیبینه، درسته؟ بعد خوبیاشون رو فقط میبینه. به خودش که مراجعه میکنه میگه من که هیچ خوبی ندارم، به اونا که نگاه میکنه میگه اونا که بالاخره یه خوبی دارن. چی؟ نه چی؟ موحده، قبول دارم.
میگه من خوبی ندارم، خب اونا ندارن.
نه ببینید، آخه این همون شعبهش که درسته، توی یه حالی از توحید همون جوری که خودش رو نمیتونه به خودش کمالی نسبت بده، به دیگران نمیتونه نسبت بده. اما این یه حالی از اون بالاتره، یعنی از به توحید رسیده، فهمیده که خودش کمالی نداره، دیگرانش کمالی استقلالی ندارن، ولی یه پلش اضافه پیدا کرده. اون اضافهش چی هست؟ حالا به اصطلاح عرفانیش تو عالم بقا که تنزل کرده و باز داره به جنبه ادب عبودیت برگشته، از خودش فقط بدیاش مد نظرشه و دائم همش در مقام خوف از این که نکنه من بلغزم، نکنه خراب بکنم، لذا میره داخل در همون وادی یستکثر و شر نفسه، درسته؟ نسبت به دیگران دوره همون حسن ذهنش و شفقتش و خوشبینیش میاد وسط، خوبیاشون رو خلاصه توجه میکنه، بدیاشون رو نمیبینه، برایند این دوتا با هم دیگه میشه که کنه از همه بدتره. اینو مثلا امام سجاد صلی الله علیه هم باشه میگه مثلا الله معنی اذل و الاذلین و اقل و الاقلین، ولی این یه ادراک نیست، یه حسه. چون ببینید این شبه رو بحث میکنم، یعنی امام سجاد علیه السلام معصوم هستن یا نه؟ میگه بله معصوم از خطا هستن، مثلا علمی بله. خب امام هستن یا نه؟ خب بله، یعنی امام هم خب اشرف و اشرفین هم دیگه. بعد امام بیان بگن الله معنی مثلا انا اذل و الاذلین و اقل و الاقلین، خب با اسمت سازگاری چیه؟ نداره دیگه، چون حرف غلطیه. چون یعنی انا خلاصه برمیگه امام سجاد. آره اگر هم حضرت میخوان بگن که مثلا من نه تو بگو، خب بازم بگن تو بگو هم بازم با مقام هدایت صادقان نیست. این جوابش هست که این ازل و ازلین و اقل و اقلین ادراک علمی نیستش، درسته؟ این جنسش ادراک چی هست؟ حسه، یعنی از مقوله صفات نفسانی، چیه مقوله علمی از صفات نفسانی، یه حال نفسانی، اون حال توجه به امور دیگه نمی کنه، درسته؟ ولی همون موقع شما تماسلیم با شما از جهت علمی واقعا مثلا نعوذ بالله ازل ازلین هستید، حضرت و من نه اون مقدار که خدا به من امانت داد و مثلا تملیک فرموده، نه من امام امت اصلا مثلا فرض کن لا یرقا علیه تر یعنی حضر من نسته توی افق دیگه مثلا خلاصه چیز میکنم. این اینقدر که من باید میفهمم دیگه حالا بله دیگه
رفتیم
در سرش نمیدونم بگیم حسی بشم میتونم که با بیو زمین نبینه خونم جایی که بود برای بیدیم میشه
ادامه دارم
نه چه شما جا کنم کدا برام که نباشه دارم بیانی گوشی دارم
استاد اینا رو بشتن که شما ببینم
مطالعه کنم
نه این کار چیزی کردن استاد بالا میمبر بشین
اما این وردش نمیامد
نه یه چیز گذاشتن استاد نامونی این باید زیر همون بشینین دقیقا ببینین یه چیزی
حالا الان که نمیاد الان فعلا حواست باش ببینید این عرض کنم این حاله. خب این حال اگر شما بخواید چیز بکنید از شخص طلب استفهام کنید، طلب جواب بکنید، طلب علم بکنید، در فضای علمی این حرف رو نمیزنن که
من هم حس شده من میگن اون حسی که وقتی که توجه میکنه مثلا به معایب یک تکی داره و جهارتشو میگه و مثلا لندش میکنه و اینها، تو همون حس که دیگه نتونه که بروشو نده بروشو میدونی.
آره تو اون حس بروشو میدونی اصلا تو اون حس خب کمالات خودش هم میبینه، میفهمم که این از اون برتره دیگه، تصدیق هم حتی میکنه میگه من از اون
حالی دائمی نیست چی مثلا در
آن خلاص اینو من جاهاش بلد نیستم. یعنی ببینید چون نفس مثلا بنده علل قاد شما مثلا بنده هست اینو با هم دیگه جمع نمیشه که آدم هم تصدیق علمی کنه که مثلا من امام امتم، هم حسش این باشه که چی باشه، چون نفس ما کوچیک دیگه، اما تو نفس انسان کامل با هم دیگه جمع میشه و جمع نمیشه نمیدونم یه ذره سخته. اینشو میفهمیم از دو تا چهار تا علمی که اینکه آدم خودشو از کسی بالاتر نبینه با اینکه خودشو امام ببینه در آن واقع جمع میشه، چون خودش امام میبینه و همه را از خدا میبینه در همون حال بالاتر نمیبینه، ولی که خودش پایین تر ببینه و تصدیقم بکنه که نه من پایین تر نیستم، اینا با همدیگه در آن وقت جمع میشه. این که الان من تو دادم در فرد غفلت بود اونها اشکال شما چیز میشه دیگه وارد میشه که حالا در اون حالتی از غفلت میاد بیرون اینا با همدیگه جمع میشن. خب با این تقریری که بنده گفتن این تقریر متناسب با حال ماهاست، درست با همدیگه جمع نمیشه. ولی آیا یک حالتی بالاتر از این تو نفس انسان کامل هست یا نه نمیدونم. راست یه از بحثای مشکل خلاص توی روایات هم و نکته مهمش هم این هستش که این یرن ناس کلا اون خیرن من مال کسی که همه خوبیار داره و خودشو پایین میبینه. مثلا ما یه موقع مثلا میریم 100 تا گناه میکنیم بعد یه حال مثلا دلش کسی کن دست میگه خدای من همه بنده ها بدتر هم هرکی میبینیم میبینیم نه من از این پایین دارم اون که خیلی هنری نیست که خدا ده تا خرابکاری کرده خودم پایین دارم میبینم اون بینه که شخص هیچ مثلا خشر یا دایی سر نمیزنه، هیچ خلاف دایی سر نمیزنه، در طهارت محض به سر میبره، درسته به قدر قوته شد اینا داره استفاده از دنیا میکنه، کل دان مالش هم بذر کرده و فلان این حرفا، بعد تازه خودش چیکار میکنه بدتر میکنه. داشت سوء تفاهم نشه که این که عرض کردم این خلاصه مقدمه است، مقدمه وجودی خلاصه نه مقدمه بیانی. یعنی جز که هر کس که مثلا حس کرد گرن ناس کلن و خیرن من این دیگه تمام العقل رسیده، نه اونی که گرن ناس کلن و خیرن من گاهی مقابل خواهی که واقعا خیلی خلافکاری کرده، خلاف کرده، گاهی قاطعی هستش که نه هیچ خلافی هم نکرده، عالم رو یه جور دیگه میبینه، اون خیلی مهمه که میشه از علامات انسان کامل خلاصه. یک چیزی نقل فهمدم چه نور مجرد میگن خیالت از سای حداد رفتم با از سای حداد از کم خوش ما خرسون از پول گذشته، بعد آقای حداد خیلی با تحجیب بودم من بعد من بله شما بعد رفتم تو فکر بعد سکوت کردم تصدیق هم نگم یادم بفتم تو فکر مثلا شما سنده به شکل من خرم از پول گذشته مثلا این چیگه همچین فضای خلاصه، یعنی به نفسهی حسشون کنه چیز دیگه هست مثلا فرض کنه. ولی شما توی فضای علمی اگه مثلا بخواییم وارد چین صغرا کبرا بچینید بعد اون توجه و التفات و جهات دیگه پیدا بشه، بعد آیا اون حسه کماکان به همون قوت باقی مونه یا نمیمونه، این سوالی که شما پرسید یه من که آشارت نیستم، ولی ظاهر توابین هست که لااقل لااقلش یه همچین حسی در قالب احوالاتش داره دیگه، حتی اقلش این دیگه اگه همیشه گیرم نمیشه.
مثلا
این توابین حالا با این تعبیری شما میگین نشه کلمه‌اش بگین نگاه کنه من با این تعبیر آدم نیست
همون حضور هست خدا بگیم مثلا این تعبیر دارن که مثلا من استحوازم شیطان مثلا شیطان مثلا و شیده شده خود این دفعه خودشون مثلا پایتر میبینن یا مثلا خیراز خودشون سر میکنن این خب ولی که شیطان مثلا بر من چیه شده من حق میم این رو شدید.
خب اولا ایناش خیلی سخت نیست استفاده از شیطان، ایناش قابل توجیه، یعنی اخلاق آدم در خودش قصورات می‌بینه، برای قصورات و محصول تسلط شیطان تلقی میکنه دیگه. ولی جملاتی که سبکیت و خبری نداره اونا داره سخت اکسان که من این وقت نماز شب نخوندم درسته؟ ولی نماز صبح خوندم.
اون دومیش اگه بگن خیلی سخت
همین جمع این دوم هم دیگه خیلی سخت.
واجبات رو مثلا بیاری مثلا واجبات رو یعنی مرد که یه حلال میشه
وای عبارت شو پیدا کنیم
چه لزومی داره؟ پایینتر ببینه، بالاتر ببینه، یه این چه رفت داره به عمل؟
نه لزوم نداره، ولی وقت عقلش کامل میشه، بعد توحیدش قوی میشه، بعد یه سلسله صفاتی که جنود العقل هست بهش فعال میشه، از شفقت و از چی و از چی خود به خود این حس داره که متولد میشه دیگه. و هدف همه میخواه شاخصش رو پیدا کنه که عقلش کامله، ببین واقعا در عین تقوا و طهارت خودش رو پایین تر میبینه یا نه. اگه در عین تقوا و طهارت خودش رو پایین تر میبینه بدون که مثلا عقلش هستش در حال رشد نمیشه، چون عقل با توحید ملازم است و با یک سلسله صفاتی. خلاصه اینا فقط از دل توحید تنهایی در نمیاد، از یه سری شاخه های دیگه این مجموعه توحید میاد بیرون. خب اینا داریم بریم حالا تا شما پیدا کنید. یا شما ان العاقل
ولا تشهد على صيام نهارا فهم جلسه ولا تستجیر و تهجدی لیلی تعمیر شده من.
خب این کلامی که عاشق میفرمایند نیست،
هم درست
برای تو سمیه علا به احیاء ما سنتون هاشا فروز کلتی من زهیه ها هده
ولا از تش به علا سمیس نمیمونه مثلا در اون فلت روح من هم ولا از تو افرا سر به لحفه فضیر مقبلت و نه کسی رو مقبلت من بذاره فروز
خلاصه شاید اینا اون که شما میفرمایید شاید نباشه با حالا اجازه میدید باز داره بعدن میشه سرش
دوی من رو ترجمه ترجمه بزرگوارشون بی ترجمه کرد من از سنتی رو برپا داشتم تا از من به خوبی یاد کنم جز واجبات تو که هرگز آنها را رعایت کنند طلاق شود کاری نکرد فلستو اتوسط رو لکه به فضل مغفرت مرکسی به مغفرت و من وضاعت فروزه و تعدهی تو هم مقامات حدودی الا غرمات تحت تو هم به کبار از نوب اشترح تو هم
این من فکر کنم اینا همش تا اون فضا قابل فهم، یعنی اینا گزارش که نیستش که اگر اونجوری هم میگم مثلا من نماز مستحب نخوندم واجب خواندم مثلا فرض کنید این چه دسته نه مثلا این لا تثنی علیه به احیاء سنت این چی بود که شما خوندین
احیاء سنت
لا تثنی سنا نمیگویید درسته؟ مرد نمی کنیم مرا ستایش نمی کنیم من اینه
نتیش بکنم سنتون باشه
برای پسنان
دوره اصنه تا علاز دهیدن زکر دو بل جمیل بر اسمو هستنا
و سب و ردیه خطاء خاطر و سوئه و فرد و لا از تشهد و علاسیامی نهارو و لا از تجیر و تهجدی لیلا و لا تسمی علیه به احیاء ها سنتون هاشا فروز کلتی من زیعه آهده خواهی استثمان فروز چه معنیده؟
خواهی هر قاعده استثمان یعنی فروز با هاشاست دیگه استثمان بشید نیست استثمان به الا که اخراج از چیز نیستش دیگه از ما قبلش کنش ما قبلش سنت بعدش نده که فریضه است دیگه یعنی به تو پناه برام از اینکه بخوام واجبات رو هم ترک کرده باشم یکی کسی که ترک بکنن چیز میشه حلاش میشه درسته کنه هاشم کنن به معنی چیز بودش دیگه تبردی کردن و تنزه جستن و اینجور جای استفاده میشد دیگه
این نمیمیتونم فروز انجام دادن
نه من فروز انجام دادم مثلا ساعت انجام ندادم مثلا عبارت رو نمیدم حالا اینجا که حالا من خیلی اجالتا نگاه هم دقیق نگاه ولی ایچ نم که اصنا یسنی از چیز گفت از همین یه سنتی من را سنا نمیگوید به واسطه احیا گفتنش درست خدایا در بین اصلا این کارها واجبات رو استثناء میکنم که مثلا از واجبات هم صحبتی نمی کنم مثلا فرض کنیم مثلا استثناء منقطع مونه این ناده که نمان الفروض
مثلا
خاشو خوردیم نمیگفتم
مثلا
سیامن
مثلا نهار نبوده
تجربه
دلیل نبوده
سنتی
نبوده
ولی خب فروض که نه دیگه فروض آخرام نمیگه نمیشه نه نبوده میگه هیچ سنتی به من مرا سنا نمیگوید که من آن به واسطه احیاش میگه به احیا زمینش به سنت بنده این لا توس نی سنت و علیه به احیا
بعدش
اون
بدستو
عدم بستو داده که به فضل نافلته همین که من هیچ وقت باید نافله داده هستم طرف حرکت بکنم
نافله خوندم
ولی مثلا فایده نداره من همه کارام ناقصه همش خرابه اون عبارت اونجوری پیدا کنین خیلی سوال برانگیزه شاید بیان تو کلام بیا تو بحث اسمت درست که تو سند صحیح سجادی که این دو تا رو درست کنه بیا حضرت دوروبری داشتن که هیچ مصاحبه انجام نداد این دعا رو برام اجرا
کرد
من دعایی نبود خوزنی بخونی که داره دیگه یا شما این العاقل لا یک زپین کنه فی هوا عاقل هرگز دروغ نمیگوید گرچه که مطابق با هوای نفسش باشه اون مسلمان منظور دروغ های حرومه دیگه دروغ حلال که حلال دیگه تو فقه گفتن چی؟ آه موقع اول امرو چند تا بلوستش گفتن به قرین اون روایات دیگه که میگفت خلاص علامت کمال عقل دهمیه این تمام اول امرو بیاد بخور باید دهمیه دیگه این سیاه هم بیشتر خلاصه حضرت میگن دروغ گفتن چیزی که با عقل جور یعنی انسان عاقل کنن از دروغ چی است مبرز و متبری است یعنی عقل کاری میکنه که انسان از دروغ بیزار بشه بعدش میاد یا هشام لا دین من لا مروعت له ولا مروعت له من لا عقل له فقط کسی که مروت نداره دین نداره و کسی که عقل نداره مروت نداره یعنی دوباره قیاسش بخواییم بچینیم باید برعکس باشیم میگه من لا عقل له لا مروت له و من لا مروت له لا دین له و من لا عقل له لا دین له قیاسش خلاصه از قرع اکبرش جا به جاش دن مروعت در زبان عربی که از مرع گرفته میشه دیگه مرع هم که یعنی مرد مروعت یعنی مردانگی تو فارسی ولی اجمالا یعنی حالا از قدیم دارن مردای استفاده خوبی داشتن خانما نداشتن بعد صفات کمالی رو بازه مردان صفت میدن مثلا کسی اگه مثلا خواستم میگم به این صفات میگم مردانگی کرده مثلا فرض کنید یا مرد مثلا یا جوان مرد مثلا فرض کنید یا حالا یا واقعا خانما نداشتن یا برودش در مرد بوده یا وضعیت فرهنگی جامعه جوری بوده که خلاصه مرد سالاری رو در خانما نمیدیدن باز بعد روات که خمس من خمس محال الوفا و مثلا من المرأة محالا مثلا محال لا نده معنی محال نیست محال معنی یعنی چی محال در زبان عربی یعنی غیر طبیعی درسته نه معنی محال یعنی محال منطقی یعنی وفاداری از زن مثلا غیر طبیعیه یعنی حالت طبیعی زن بی وفاییه مثلا مردانگی استفادش مثلا وفاست مثلا فرق استقامت بخرید به هر حال این کلمه‌اش که چجوری درست شده حالا مرحله کلمه سازیشه مال عرف عربه خیلی نمیشه ازش نتیجه گرفت که واقعا مردا صفت کمال بیشتر دارن یا زنا تو فارسی هم
مسیحی
در مزدنومت انسانی یعنی انسانیت باشه معنیش یه مقداری راستش سخته
چرا؟
چی؟ آخه چون مرد زارم به معنی چیز به کار نمیره معنی اصل انسانیت به کار نمیره معنی رجل در مقابله
مرد
چی؟
مرد که به کار نیرست مطلق مرد زن که
از باب چیزا از باب تقلید ولی به
نسبتش هم
آه خب نداره یعنی میگم سخت نمیگم ناشدن یه که مثلا اون باشه عربالا میگن انسانیت مثلا آره میگم مثلا مروعت مثلا البته اینم که میگم تازه لغوی این گفتن ناشد اصلا شما این ریشه جداگونستش پیدا بکنید ولی معیدش این است که ما فارس زبان ها میگیم مردانگی
مثلا مرد خود فارسی هم میگم خیلی از
اشعار مثلا
مرد
من
مطلب انسان
آره ولی خب درسته ولی خب رقمی همش از باب تقلیب دیگه ولی میگن تا انسان تا بشر
تو بحث بشر تقلیب
میاد چرا این خلاف قاعده هم در زبانی اگه بخواد توسعه در قاعده اگه یه موقع اصلا انسانیت داریم مثلا فرق داریم مردانگی هم کنارش داریم اینا مثلا دوتاشون مثلا همدیگه هست اونم میگه اون از باب تقلیبش این اصلشه
ولی مردانه که تو زبان فارسی هست انسانیت خیلی پررنگ تره
مثلا مروبت چون مرع اومد و مرع بیرم تنش هم مرعه میشه مثلا مثل رجب مثلا مثلا رجب و مرع باشه مخدوش مختم یه مثلا خودش درست کنیم گفتش یکی میگه
حالا نمیدونم جهات و لغایش باید چند اول ولی واقعا اگه اون باشه علا قادر باشه کنم بشریت، انسانیت، نمیدونم آدمیت
من هم در این من مثلا مرده اگه بکنم چیز کنم چی میشه؟
نه من خواهش رو کارا تصدیق کنم ببینید مرد انسان با اشاره به حیثیت جنسیتی ولی انسان
مثلا
رجولیت اشاره به جنسیتیش پررنگ تره یعنی به مادهش برمیگرده و برای حیثیت جنسیتیش به چیشون برمیگرده به تاتنشون برمیگرده الان خواهش
نداره
خواهش
بسکش
دیگه تاتنش نمیاد چون برای مرد هم بکنم
کاملا درسته ولی سوال سعی نکنید که بس زبانشناسیه با ولی هر قاعده بخوان صفات انسان و های انسان رو بگن نه یه ماده میسازن که اشاره به حیث جنسیت نداره نه یه ماده که برای خصوص حیث جنسیت به کار میره
من همینجور
دیگه خصوص جنسیت داره دیگه این اصلا مقید به اشاره به جنسیت به کار میره مرع و مرعه خودشو
استعمال
کنه
برای
این
مسئلهش
وقتی میخواد استعمال بشه برای این فرد نه مثلا از این ساختن دیگه اگه اول مثلا مروعت میساختن که هر با شماست این اینجوری خوبه بگیم مروعت یک لغت بوده مرع یم را مروعت هم مثلا بعدش مرع و مرعه ساختن اینجوری های باشه خوبه ولی اگه اول مرع و مرعه باشه در کنارش هم انسان بعد بخوان مصدر بسنن البته مثلا از انسانیت بسنن نه از اون کلمه که اشاره به حیث جنسیت
مرد استعمالش پرکار بودتر بود مثلا خیلی انگیزه دیگه اگه میخواستن اون مرد جنسیت بشن یا باید وجودیت رو میگفتن نه میگفتن
همونجا هم بازار انگیره بگرد ولی من با این نگاه رو نکرد بزن مرد چقدر چیز داره استعمالش چقدر زیاده
بشر
جایی که راجب انسان میخواییم صحبت بکنیم و حتی همون هم مثلا میگه تا مرد سخن نگفته باشه اصلا ما هران ذهن از مرد میشه راقا مرد تحقیق مراتش میکنیم میگیم زرم داخلشه نه که از مرد خلاص مثلا بشر میکنم
بود
اخیران
گفتش که این شعر پاس با تحصیل کرد همه شد بود همین مرد رو بکنیم فرد با فرد بکنم جدی هم دارم تو مرد میکنم شعر رو اینجور پس اینکه
بله سخته دیگه این مثلا بینیم من نکنم واقعیتش چی هست ولی تو فرهنگ و زبان عرب مثلا واقعا میفهم مرعویتی رو به همته که ما انده تقریبیتی و جناهی از مرد مرد میفهمیدن بالا میگین زنانی هم که مردانه هستن نامشون ملحب میشن ولی بقیه زنان کنن از گردانه خارج بودن مثلا فهمانه و هر انسان رویتی رو به همته
مثلا نازل به زنان نبودن مرد میگفتن
نه چون زنها رو برایشون شعنی در صفات کمالی خیلی قابل نبودن بندگان خدا و اینا رو مثلا در جایی که واسه مدح بکنن خیلی از مر سخن نمیگفتن مثلا فرق کنه یعنی زنها رو در بر نمیگفتن تو عرف زبان عرب که ظاهرا اینجوری بوده اگه واقعا مروعت رو از ماده مرع گرفته باشن علال قادر اشاره باشه به مرعی که در مقابل زن است که خلاصه منشأ استفاضه مثلا کمال تو چشم اینا ولی اگه مرع و مرعه رو از مروعت گرفته باشن چی؟ مثلا کاملا عادیش دیگه ولی خب خارجن هم مناسبت معناش هم ملاحظه فرمانید از مروعت انسانیت خیلی برداشت نمی کنن مروعت یه سری صفات خاص انسانی رو برداشت میکنن که مثلا تو مردا قوی تره تو خانوم ها مثلا کم تره استقامت و مثلا صبر و وفا و نمیدونم ایثار رو اینجور چیزا که مثلا میان مثلا در خانوم ها حالا یا ذاتن کمتر یا تو جامعه عرب و قادر فضای تربیتی مثلا کمتر حالا بعضی لغویش ولی اون که بیشتر مشکل داره معنای خلاصه چیزی شه معنای شرعی و یا عرف در اصل شریعت و اینجور حرف هست باید من لا عقل له لا مروت له کسی که عقل ندارد مروت ندارد خلاصه این مروت رو باید بگیم یه مجموعی از خلاصه صفات اخلاقی اینجا فعلا من و علای مجلسی فرمودن که از صفت و جامعت و مکارم الاخلاق و محاسن الاداب ولی به این کلیت فکر نکنم باشه یعنی همون که اصلا مروت اشاره به این صفات که در مردا بیشتر تجلی داره من در زنا ولی مثلا یکی از محاسن آداب و مکارم اخلاق مهربونیه مثلا فرض کنید لطافته ولی تو صفت مروت و مردانگی و اینا خیلی اون لطافته به این معنا مثلا چیز نیستش، بروز نداره مثلا فرض کنیم. بیشترش اون جنبه استقامت و استحکام و این حرفا هم خلاصه.
مروبتی که اصلا در فقه میگن چی؟
اونم همینه دیگه، میگن مثلا کسی یک کارهایی بکنه که مثلا رذایل اجتماعی هم باشه مروبت ساقطه.
اونجا از مردانگی خارجه مثلا؟
بله دیگه، میگن مثلا کسی که مثلا داره مردانگی و مروبت هستش، چیزهایی رو که مردم جامعه موجب ذلت میشمونن ترک میکنن. یه قواعد شرعی رو ترک بکنه، قواعد عرفی هم که شهر و جامعه میشکنه ترکش بکنه، مثلا فرق کنه، یعنی منافی مروبت انجام نده. چون کسی که ارتکاب مثلا قواعد عرفی یک نوع ضعف نفسه، مثلا فرق کنه، آره اینا با استقامت و مثلا دیگر بردن بر هوای نفسش قلب میکنه. مثلا آدم زادن داره ذلیل بشه، آره چرا تو که مثلا قضا میخوره و اکل فسوق حواس کرده دیگه، اون که مثلا مرده است مثلا اکثر فسلو مثلا چه نمیدونم، آدم مثلا ذاتن که بقول اونا بدون امامت کنه بیرون نمیاد مثلا، یا شب کلا حالا چی میشه از بدون امامت کنه بیرون از مروبت ثابت میشه بقول فقهای قرن دهم، یه سر هوا هوس دیگه، بعد اونم چه محکم باشه مثلا به این راحتی مثلا عزتش مثلا زیر پا نذاره. به علاوه فقط کسی عقل نداشته باشه اون استقامت رو نداره، کسی که اون استقامت رو نداشته باشه دین نداره. چون دینداری تو روایت هم داریم که رأس دینداری شاید مثلا با این تراویح صبر است دیگه، درست صبر همون استقامت و پایمردی، اینم باز پایزنی نیستش که پایمردی دیگه، مثلا مانند مردان پایش را در یک جامعه استوار نگه داره و از جاس کن نخوره مثلا این حرفا مرده
قدیم
چی؟ مرده
قدیم
خلاصه این مروت علال قاضی باید یه چیزی باشه غیر از صفت جامعه همه مکارم اخلاق، یه چیزی باشه حد وسط دینداری است. من گمانم این اشاره است به حیثیت استقامت و صبر و این حرفا که از عقل نشأت میگیره و مقدمه برای دینداری است. این از من ناس قدرن الذی لا یرا دنیا لنفسه خطا، رو برترین مردم کسی هستش که برای خودش در دنیا هیچ نصیب و بهره ای نمیبیند، یعنی هیچ تعلقی به دنیا چیه ندارد. این باز ان اعظم الناس قدرن افعال تفضیل همهش اشاره مقام انسان کامل، اگه اون شما خواستید یه رساله در مورد مقام کمال انسانی بنویسید باید همه رو در من داشتید کنار هم دیگه جمع بکنید. اون کسی از همه مردم مدرسش بالاتر است که هیچ تعلقی به دنیا ندارد. لایرار نفسهی لایرار دنیا نفسهی خطرن، یعنی در دنیا برای خودش هیچ بهره قائل نیست یا هیچ منزلتی مثلا برای دنیا قائل نیست، فرق نمیکنه، نتیجه اش یکی دیگه. و این با دنبالش کاملا سازگار است که اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه، بدن شما هیچ ثمنی ندارد مگر بهشت و لا تبیعوها بغیرها، یعنی با دنیا اصلا معامله نکن، برای دنیا سر سودنی چیزی قائل نباش. که باز همین را اگه تحلیلش بکنیم تهش به توحید برمیگرده، ولی از توحید تنزل بکنیم بالاخره آدم یه جایی به دنیا به خصوص به حب جاه مبتلا میشه دیگه، آدم وقتی از حب جاه خالی میشه که موحد حقیقی باشه.
چرا طبیب ابدان کردن؟ چرا طبیب ابدان استفاده
کردن؟ فکر کنم از این باب که چون
لذت های دنیایی مثلا بدنی مثلا؟
نه، چون مجاهدات شرعی بدنی هم خیلی هاش. یعنی چون که باید جون بکنید مثلا روزه بگیری نماز بخونی تلاش بکنی کار بکنی، این زحمات که تو دنیا داری میکشی و برای دنیا نکشی، نماز برای کجا بکش؟ برای آخرت بکش، ولی اون برای نفوس انسان هم ثمنی جز
ثمن و ایناست مثلا اینجا
برای مثلا برای دنیا اینجا روحه مثلا باید بهش میشه چیز دیگه مثلا
معاملش
نکن، بعد
خرجش دیگه نکن. خب نه، ایشون فقط خودتو خرجش دیگه نکن، واقعاً همون خودتو خرج نکن، یعنی اهم از بدن رو
اشاره به اینه که خب اون کسی که گیر دنیا هم به لذت‌های بدنی مشغولن دیگه، میگه این لذت‌های بدنی که توی دنیا هست اون دنیا خیلی بیشتره، یعنی بدن هم اگه میخوای به یک چیزی مشغول کنی بذار برات بهش باشه.
خوب درسته، نه خوب، یعنی شما بدن رو خرج کنین دیگه، عوضش چیزی بگیرید. حالا متدینین در چیز خرجش میکنن با ریاضات شرعی و طاعات و اینا، اونم
همین بدنت هم این دنیا قرار نده اون دنیا بهتره.
درست، این هشه خوبیه که فرق مثلا طرف مقابل چون فقط بدنشو خرج میکنه، مؤمن هم بدنشو خرج میکنه هم روحشو، اونا شاید مثلا فقط نگه فقط چهره قالبشون بیشتر هم خرج بدنه فدا شده. باز دارد که یاد شما ابراهیم علیه السلام کان یعقوب. ابراهیم علیه السلام بارها اینطور میفرمودن مثلا ان من علامت العاقل ان یکون فی ثلاث خصال، از علامات عاقله که سه تا چیز داشته باشه. این عاقل اینجا دیگه کف عاقله، چون در دلش میفرماید اگر کسی هیچ کلمه ستار نداشته باشه یا یکیش نداشته باشه احمقه. یعنی دیگه این دیگه ته ته عاقله، قبلا بالاترین درجه شه علامات چی میگفتیم یا پایین تره. فقط روایت اون اضطراب متن داره، من اینو تون بخونم. خصوصیت اولیش هست که یوجیب و سؤال، سؤال کنن جواب میده. دوم یعنی تو ازا عجز القوم عن الکلام، مردم که نفتن جواب حرف بزنن این حرف میزنن. یوشی رو به رأی لذی یکون فی سرا و اهلت، نظراتی که میده نظرات مفید میده. فمن لم یکون فی همن حاضر خلاص خصال سراس شیعون فبا احمق. اگه هیچ دون کسی هیچ کدوم از اینا نشه باشه احمقه، یعنی یک کف نشته باشه خودم میشه امیدوار باشه هیچ کدوم نداشت احمقه. بعد باز دوره داره که این امرامان السلام قال، امرامان السلام فرمودن که لا یجلس و فی صدر مجلس الا رجل فی حاضر خصال و سلاس او واحد رو منو حالا. اونی که میره بالای مجلس میشینه اونی هستش که حتما این ستا رو داشته باشه، لاقل یکی از اینا رو داشته باشه. بعد یا فقط فمن لم یکن فی شیء من هم، نه اونی که هیچ کدوم نداره فجلسه فقط به احمق. درسته؟ این هم روایت صدر دلش با هم دیگه نمیسازه. ذیلش میگه این ستا صفات کسیست که میخواد ریاستی بکنن. درسته؟ اگر کسی ریاستی بکند و هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه این احمق است. صدرش یعنی وسطش میگه نه کلن کسی اگه اینا رو نداشته باشه احمق است. قرار خودم ذیله درسته، یعنی اینا جور نقل معناست قاچی شده دیگه. بعد با توجه به ذیل و صدر رو باید یه جوری خاصی معنی کنیم. تو میگه یوجی و ازا سوئل دو تا تفسیر داره. یک معنیش نیست که وقتی سوال میکنن جواب بده، یعنی خیلی دانشمند باشه، جواب سوالا رو بلد باشه. تفسیر دوم تفسیر تقلیدیه، میگه یجیب و ازا سوئل، اگه سوال کنن جواب میده و الا که اهل صمت است و سکوت است و حرفی اصلا نمیدن. باز ینطق و ازا عجز القوم همه ما اصلا نیم هم به توجه به ذیلش که تعبیر جلسه فی صدر مجلس اون اولی معنی کنه، ولی اگه اون نبود عبارت ابهام باشه. ینطق ازا عجز القوم به تفسیرش که یعنی وقتی بقیه عقلشون تموم میشه و چیز به فکرشون نمیرسه این حرف اضافه بر دیگران داره. درسته؟ تفسیر دومش دست که نه وقتی بقیه عاجز میشن این حرف میزنه و قبلش سکوت میکنه ما بی خودی چرا حرف بزنیم. الان قاعده با توجه به ذیل، اون ذیله بر وسط مقدمه و خلاصه اون خط فمن لم یکن فیه من حاضر خصال سراس شیعون فاقا احمق رو نه بر مثلا اون قال این یه خط از این وسط باید پاک بکنیم. خلاصه درسته؟ خودم تکرارش بچه اگه بگن بعد تحقیلش بکنم برای اون کار یک کنم اگر همشه که می فهمونن که خیلی بعیده که یه الان قاعده یه خطش اضافیه. خط آخر تبدیل
من رو نکنم که کسی که مثلا عاقله باید سر مجلس بشینه، کسی که شما نیست داره نداره بشینه خب میگه احمق نباید بشینه مثلا اشتباه کرده.
خب نه آخه اگه نمیشستم احمق بود تقیقه وسط وسطش میگه کلن هم که نداره کلن احمق
بارو تقیقه هم باشه. این یکی این فقاب احمق یعنی از اینجا بیاییم که این کنی خلاف داره، ولی خب لازمه شو بوده فقاب احمق یعنی چون احمقه این کاری کشکرده اشتباهه.
خب نه آخه یه بیشتر یه داره خلاف داره. یعنی این سیاقی من لم یکن فیه شیعان من هو فجل از فقاب احمق
اون ستا خسته
آن این سوال خدای رئیسه، یعنی واقعا بند خدای
باید اولی همون چیز مطرح کنید، یه تقریبی مطرح کنید، فقط وقت سوال بشه جواب میدید.
نه دیگه اگه میخوام با ریاست بزنید،
نه ریاست نزنیمش.
آه اگه میخوام نزنیم باید جوری مطرح کنید، ولی اون فرق چی نداره
اون دومیش هم آخر نمیخوره اینجوری تقریبی مطرح کردن، یعنی اون رو ازا حجز آقام فقط یاد میده جوریه
این کنن سکوت میکنن که بقیه دیگه حرف ندارن میواد من به وسط میشه اینو یه معنی کرده همش اشاره به سمت در واقع سه تا خصلت نیست
عجزه، چون تعبیر به عجز کردن بیشتر به این میخوره که یعنی این یه توانایی داره اضافه بره.
اون اصلا سه تا خصلت بودنش هم به همین میخوره دیگه. حالا ببین
ولی استاد اون اولش هم باز داره آخه داره اینم من علامت العاقل، یعنی این دومی شد این وسط شد پاک کنیم اون اولیش هم مثلا بگیم که
یعنی من علامت العاقله العاقل الذي يتصدر الامور يجلس في صدر المجلس مثلا. یعنی قاعده مطلب اینه دیگه. حالا اگه این باشه رو فرض کنیم با این پیش بریم، چی میخوام بفهمم؟ حالا اون کسی که میخواد صدر مجلس بشینه، صدر مجلس هم کنار از ریاست دیگه، درسته؟ حالا نشستن جاش که مهم نیست، برای پای مجلس بشینه مثلا فرض کنیم. کسی که میخواد ریاستی به عهده بگیره باید سه تا خصلت یا لااقل یکیشو داشته باشه. خب این باز لااقل یکیش هم خیلی سخته. ببین سه تا خصلت چیه؟ یک، وقتی سوال میکنن جواب بده. دو، وقتی دیگران عاجز هستن این حرف بزنه. سه، مطالبی که میگه صلاح اهلش باشه. مطالبی که میگه خلاصه رأی که در جایی اندیشه دیگه، درسته؟ یوشیرو به رأی یعنی راهنمایی کنه به فکری که درش صلاح اهله. فرق اولی و دومی تو ریاست چیه؟ اجمالا میخوام بگم که یه چیزی بیشتر بقیه بلده، چون سائل جاهله، این یوجیب و دیگه یعنی نسبت به او چی هستش؟ عالم، درسته؟ یعنی قد یوجیب و ازا سائل مسلمان پنجه نیست که یعنی هر چی میپرسن جواب بده که سرانی قبلا تفقید میدونه که مسلمان نیست، یعنی قد یوجیب و ازا سائل. گاهی موقع هست که وقتی این سآل ها میپرسن این جواب میده. گاهی موقع همونجوری هستش که وقتی عاجز میشن از کلام، حرفی ندارن که بزنن، نمیتونن توضیح بدن، این صحبت میکنم. این دوتا رو مبنی چیه تفکیک میکنم. یه تفکیکش این هست که بگیم دومی داره میگه وقتی همه عاجز شدن این حرف بزنن، یعنی از همه بیشتر بلده، اذا عجز کل قوم از کلام این ولی اول یه درجه پایین تره. یه گاهی سوال که میکنن جواب میده، حالا اون گاهی کسی هم بلند بشه جواب بده، ولی بالاخره این یه سری معلوماتی داره که دیگر اون معلوماتو چیه؟ ندارم. یعنی یوجیب ازا سوئل بشه کفش، ینتقو ازا عجد القوم عن الکلام بشه مثلا چیه؟ رأسش. این یه توجه. توجه دوم که بگیم نه، یوجیب ازا سوئل نادر مثلا به حیثیت علمه، وقتی بقیه نمیدونن سوال کنن این جواب میده. دومی حیثیت توان خلاصه سخنوری و مثلا وساطت کردن و مثلا فرق یعنی یعجز القوم عن الکلام، نه اینکه مثلا بلد نیستن، یعنی کم میارن، نمیتونن خوب توضیح بدن، نمیتونن خوب مثلا سخنوری بکنن، کارا رو حل و فصل بکنن مثلا. این اشاره به حیثیت مدیریتی داشته باشه. این شاید به تمایز این دو تا با هم دیگه بیشتر بخونه. سوم هم وقتی مشورت میده، در مشورت دادن نظرات خوبی بده دیگه. اگر ستاش جمع بشه که خب خیلی بهتر دیگه. اگر ستاش نبود، حتی یکیش هم نبود، دیگه نباید بالا مجلس بشینه. اینو که میخواد بالا مجلس بشینه، یا باید سوادی داشته باشه که بقیه ندارن سوالا رو جواب بده، یا یک توانایی داشته باشه که بقیه ازش عاجز هستن، توانایی ریاستی مدیریتی، یا اینکه باید مشورت های خوبی بده، درسته؟ و الا اگر هیچ کنون نداشت رفت بالا مجلس اشتباه کرد، اون باید بالا شده کنار بقیه بشه دیگه، فرق خاصی با بقیه پیدا نمیکنه. ولی بازم به قول چیز
یوشیب و ازا سوئل باشه، ولی مثلا یوشیب و رعی رضی قوم فی سلام اهل باشه مشورت خوب بده ولی جواب نتونه.
مشکلش چیه؟ بازم
چی؟
دیگه یه سید عقل نظری که اول امالی بیدوری خب کمی مشورت نمیتونه بدوری خب سوال
مثلا جواب میده. مشورت که مولا همیشه عقل عملیه.
آره.
درسته. یوجی بود اصلا احمد عقل نظری عقل عملی هر دو توش در بر میاد. باشه واقعا اینم هستش. نه میگم یوجی بود اصلا همین جواب میده.
چون
یه بقیه جواب داده هم مرتبطه.
اگه
فرض کنم
یکیشم بود
دو تا کم بشه. خب نه ایشون میگم مثلا چه جوری میشه مثلا فرض کنید آدم مشورت خوب بده ولی سوال نتونه جواب بده. چون سوال جواب مثلا معلوم جواب هر سوالی که یقینا نیستش که، یعنی یه سوالای اجمالا درسته. خب اگه مشورت خوبه سوالم جواب بده دیگه. ولی من بیشتر از اینم به این رفتش که یوجیب و سوال ناظر باشه به بیان کبریات، یوشیو به بیان ناظر بیان صغریات. یعنی مثلا توی مسئله حادثه میگن میگن که راه حل بدین مشورت میدن. یوجیب و سوال یعنی چه مطالبی بلده که بقیه بلد نیستن.
مثلا علمی سوده
که
مثلا عقلشون فضای خاص خوب کام
کنه. آه یعنی تدبیرش تو مدیریت مثلا اگه راه هر ارائه بده توی صغریات با تعبیر الان خودمون موضوعش خوب تشخیص میده که الان اینجا با چی کار کنه. مثلا تو خود ما طلبه ها مثلا طلبه ممکنه یوجیب و سوالش خیلی خوب باشه ولی تجربه اجتماعیش خیلی کم شده، مثلا توی مشکل خانوادگی کنیم چی کار کنه، چی فکرش نرسه. یه پیره مرد ها برعکس هم ریستفید ها یوشی رو به رعی لده که فیه سلا اهلشون خوبه ولی یوجیب و سوالشون درس نخوندن مثلا به اون برشون خوب نیستش مثلا فرق نه. بعد یکی هستی که درس خونده باشه و مشورت بده تا کارو مثلا حال میگم بالاخره بودم روایت جای تعمل داره برای امر الله سلام که آخه اینا تعاوج سنگینی که کان یقول همیشه اینجوری میفرمودن چرا این ستا رو به خصوص فرمودن اون
جامعه
رو خود داره
میگه چی؟ واقعا یه
نفر
یعنی که خوب میتونه همشون به کرسی بشونه مدیریت کنه همشون حافظه خب یکی این هم باشه فقط کافیه دیگه یعنی بازم عذیت خوبه که مثلا در یه مشورت بگیره حرفای دیگه رو بشنبه خودش حرف نهایی رو که میزنه دیگه هم میتونه همون میشه خب این ستاش تقریبا
قشنگ شد یعنی
جامعه هم هست
دیگه خب ولی مثلا شما این تو الگوی مدیریت اسلامی را اونجا رو چک کنید دیگه مثلا ویژگی های مثلا اصلی مدیر این ستاست مثلا این ستا ویژگی ها هستن این حالت اینکه اهمیتش اولویتش بقیه همش با چون خلاصه بشه ممکن نیست اما میگم جای فکر داره یعنی الان برای من چیز نیست واضح نیست که مثلا نسبت به بقیه موارد الان چه امتیاز داشتن
مثلا
نمیدونم خب تو صفات مدیر خیلی هم میشمونن که مثلا میگم بر قاطع باشه مثلا نمیدونم فرق این شجاع باشه کاریزما داشته باشه مثلا چی داشته باشه
مثلا
بشه
شده
قاطع
باشه
که همین
دومی مثلا
اگه تفسیر کنید که بزرگ فهمتون باشه نه مثلا اینکه کارها رو پیش من مثلا دیگران اطاعت میکنن مقبولیت دارن مثلا اینکه عناوینش که حالا یا لازم نبوده یا به قول شما بشین فکر بکنیم بشه از لوازم میکردین ستا یا دقت داره دیگه ولی این روایت در حیث بحث خودم بخواهم نگاهش کنیم خیلی اینا علامات العاقل خلاصه نیست میخوام بگن عاقل یکی از ویژگی‌هاش اینه که بدون استحقاق ریاست را قبول نمی‌کنه این واقعا اینو میخواد بگه به حسب بحث عقل بعد میگه حالا علامات استحقاق ریاست چی است فان علامات استحقاق ریاست اینه که لااقل کسی ستا رو داشته باشه این در واقع پرونده بس برای روزی برای مباحث مدیریت اون کبراش که در مقام خونه که آدم عاقل وقتی ارده نداره ریاست قبول نمی‌کنه خلاصه و قال حضرت علی علیه السلام حضرت مجتبی صلی الله علیه و آله که اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهل وقتی حاجتی دارید حاجت از اهلش بخواید قیل یا ابن رسول الله و من اهل کیا هستن که اهل حوائج هستن شایستن که انسان ازشون حاجت طلب بکنه فرمودن الذين قص الله فی کتابه و ذکرهم کسانی خدا در کتابش حکایتی از اینها کرد و یادشون کرد فرمود این نمایت ذکر اولو الالباب قال هم اولو العقول یعنی حتی در امور دنیاوی و رفع حوائج هم بود و نبود عقل این مثلا چی داره؟ تحصیل و قال علی ابن حسین علیه السلام حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن حالا اینا رو ما این شکلی میخونیم خب ولی اینا شما اونوریش که نگاه بکنید ملکوتیش علال قاعده باز و لال عالم امام کاظم علیه السلام این روایت رو تک تک از بر نکردن که مثلا دونه دونه مثلا روایات اجدادشون از بر کرده باشن نشستن الان در احوالات اجدادشون دارن سیر میکنن خلاص از دهان رسول خدا امرمون هر کدوم از هر کدوم از احوالم یک نقل یه حکایتی از اجداد مطهرشون چیز میکنن میارن دیگه و قال علی بن حسین علیه السلام حضرت امام سجاد یک تعبیری فرمودن که این تعبیر توش دو سه جاش به عقل مربوطه یکیش مجالسه تو صالحین دایتون رسلا اگه آدم خوب پیدا کردی اهل صلاح باش هم نشین بشی تو را دعوت به خوبی میکند درسته؟ دیگه خیلی واقعی نستیم مسرش دیگه و ادعاب العلماء زیادان فل عقل ادعاب ملاجی تو حاشیه هم تو دادن که معلوم شهرانی ترجیح دادن یعنی ملازمت دیگه ملازمت با علماء سبب زیادی در عقل است که یاد باشه چندی بار عرض کردن که عقل تو لسان روایات مرکب است از دانش به علاوه خیشتنداری آدم با علماء که هم نشین باشه همین سوادشون عقل آدمو کم کم چی میکنه زیاد میکنه کما که مثلا تجربه هم عقلو چیکار میکرد زیاد میکرد ولی زیاد میکنه اون حیثیت خیشتنداریشو خیلی زیاد نمیکنه سوادو زیاد میکنه مگر اینکه شما بگین نه این علما علمای عاملن که این علما عامل باشن خب دیگه خیشتنداری آدم زیاد میکنه ولی ظاهرا وقتی قرین صالحین قرار میگیرن صالحین کسایی که حیث عملیشونه علما حیث چی از حیث علمیشونه بعد اگه حالا شما علمای صالحین پیدا کردید که خیلی خوبه دیگه هم داعیه به صلاح هست و هم زیادیه در عقل و طاعت و ولات العدل تمام العز اگه یه والی بود والی عادل بود به حرفش بکنیم عزت را افضایش میدهد و کامل میکنه خب عزت در زبان عربی
یعنی نفوذ ناپذیری دیگه. عزت اجتماعی یعنی استحکام بنیاد اجتماع به طوری که بیگانگان نتونن چیکار کنن، نفوذ بکنن. راه بسته شدن نفوذ بیگانگان در چی هست؟ در اتحاد و همبستگی. اتحاد و همبستگی با چی حاصل میشه؟ با طاعت و ولات عدل. درسته؟ یعنی اطاعت از قوانین حاکمیت عادل سبب استحکام بنیاد جامعه میشه. الان قاعده عدالت اجتماعیه دیگه. درسته؟ و الا اگر این بود که نباید مثلا میفهمدن ولات مثلا. البته توی نسخه داره طاعت و ولات امر، اگه ولات الامر باشه که با اشاره است به اهل بیت امام صادق علیه السلام، بعد میشه اطاعت از امام علیه السلام. بعد دیگه اطاعت از امام علیه السلام هزار تا اثر داره که هم عزته. درسته؟ اون وقتی که چرا عزت رو بیان کردن باید بشینیم فکر بکنیم. ولی اون میشه عزت و عزت معنوی و باطنی و اینا معنی کرد. ولی ولات العدل وقتی میگن یعنی حیثیت اجتماعی هست و بحث والی و خلاصه مولا علیه مثلا مطرح هستش دیگه. خب چون هر وقت علم زیاد شد عقل هم زیاد میشد دیگه. این قبلا
یه جنبش خورد.
آره دیگه.
اون جنبه عملیش نباشه، جنبه خویشتن باشه.
خب چون عقل آخه اشرف از علم دیگه.
باشه میفهمم تو هم حیثیت علم زیاد میشه.
خب بالاخره اون اضافه عقل هم زیاد میشه و عقل اشرف میگه اون مهمتره که اصل کاری است. یکی از اسباب زیادش اینه. این طرف میگه دعای بر ذات علم اش دعای بر ذات عقل داشته باشه چون ذات عقل اهم دیگه. اونو حالا اول عالم دیگه من حالا نمیدونم که چی
یه جور دیگه میشد گفتی که ببین اصلا این خود فهمیدن از لوازمش اون حیثیت عملی و اینا هست. بعد اینجوری اگر هر فهمیدن وقتی قوی بشه به خود خود اون میاد دیگه از حیث عملی.
خب ولی خوشحال قرار این معماش هست که فهمیدن چیه که از جنس علم نیست چون کمی لوازمی داره، چون علم کمی لوازم عمل نداره دیگه.
چرا اون علم
آه هم علم حقیقه شو مهمه شهر کنید علم حقیقه چیش؟ تو چه مقبوله ایز آخره؟ چه تعریفی داره؟ درسته؟ این اگر حلش بکنیم خوب میشه. و استثمار المال تمام المروءه، این که آدم پولش رو به کار بندازه از تویش ثمره و میوه بگیرد یعنی سوداوری بکند، این جزء متممات چی هستش؟ جزء متممات مروت هست. درسته؟ این تمام تو این تعابیر داره معنی متممه، یعنی که ته دیگه مردانگی است. اینا جزء چیزهاییست که اگر نباشد مروت چی میشه؟ ناقص میشه. مرد اگر خواسته مرد است باید اهل کار هم باشه و بیکار نشه و از مثلا پولی که داره بهره بگیرون بکشد، پولا رو همجوری خرج نکن. و استثمار یعنی سوداوری، میوه گرفتن، یعنی استنما مثلا. و ارشاد المستشیر قضا لحق نعمه، یک کسی که مشورت میخواد از شما اگر راهنماییش بکنید، این به جا آوردن حق چی از حق نعمتی است که خدا به شما داده، نعمت علم خدا به شما داده، زکاتش این است که شخص مستشیر رو راهنمایی کنید. و کف العظام من کمال العقل، که بقیه مردم آزاری نکنیم، از نتایج این است که عقل آدم ببخشید جز چیزایی است که موجب کمال عقل میشود. درسته؟ اینجوری معنی کنیم بعضی از کمال عقل است، یعنی یکی از آثار کمال عقل مثلا چی هستش؟ کف العذاب است. و فیه راحت البدن عاجلا و عاجلا، اگه آدم مردم آزاری نکنه هم تو دنیا راحته هم تو آخره. یه سه چهار دقیقه وقت من اداره تموم کنم بعدش. یا هشام ان العاقل لا یحدث من یخاف تکذیبه، آدم عاقل تو کاراش احتیاط میکنه. خلاصه این فرمایش آخر حضرت. درسته؟ حالا این احتیاط میکنه رو اینجا اینجوری فرمودن، گفتن اگه یه کسی یه حرفی بهش بزنه میترسه بگه تو دروغ میگی، خواستن داره حرف نمیزنه دیگه، میگه با کسی حرف نمیزنه که بهش اعتماد ده. درسته؟ اگه بخواد اگه کسی پول بگیره کمک بخواد که احتمال بده بهش کمک نمیکنه، اصلا ازش کمک چیه؟ نمیخواد. لا یست الو من
بند این روایت معجزه است.
چی؟
بند این روایت
معجزه است واقعا. معارف این شکلی بود، این
روایت
یک بندش تو جامعه مثلا وجود داره چه مثلا 1400 سال پیش اینجوری مثلا، یعنی واقعا معجزه است. باید
بذار
رو اگه کسی بفهمه سلیم داشته باشه اینو رو ببینه و ایمان بیاره واقعا. آره خدا فهمیدن که محاسن کلام ما رو مردم آموزش بده.
ما مثلا فکر کنیم چرا
ما
مشکل
خیلی
ما اینو خیلی نمیفهمیم، اینه که در سخت
نه قبول دارم، ولی ما که قد کار نکردیم و این قرار رو فکر نکردیم، همش راجع به اصول عملیه فکر میکنیم و وضع استعمال و مطلق و مقید. حتی اونا لازم هست، اشتباه نشه، کافی نیست، تفاهم پیش نگیر. نه واقعا لازمه، انصافا لازمه. الان شما مثلا متعول نخونده باشین خیلی از اونا رو نمیشه درست بفهمین بالا پایین کنه. خب حالا تو بخونم این تمام شد. ولی اصلا من اخواب منعه از کسی که فکر کنه شاید بهش پول نمیده خواسته کمکش نمیکنه تقاضا نمیکنه. ولی یه عید و مالا یق داره علیه چیزایی که نمیتونه انجام بده رو وعده نمیده. جورای دیگه هم خوندن که هم لایعید درستشه دیگه. ولی یرجو ما یو انفا به رجائه، امید به چیزایی نداره که اگر بخواد امید بهش داشته باشه سرزنشش میکنن. یعنی چیزایی نشدنی، چیزایی که عاقلانه نیست. مثلا اینکه من امید دارم برم سر کوچه الان کسی بهم مثلا 100 میلیون پول بده، خب من میگم تو عقلت کمه. یو انفا یعنی سرزنش میشود دیگه. امیدوار به چیزهایی که احتمالش خیلی ضعیف است و عاقلانه نیست امید نمیکنه. ولی یقدم علی ما یخاف فوته بالعجز عن، اقدام بر کاری نمی کند که می ترسد که اون کار به واسطه اینکه این شخص ازش عاجز هستش چی بشه، فوت بشه و از دست بره. درسته؟ یعنی وقتی که مثلا میخواد یه کاری انجام بده یه موقعی میره دنبالش که شدنی باشه. درسته؟ یه موقعی که شدنی نیستش سراغش نمیره مثلا فرض. خب حالا ببینید این میگم ما راحت رو سخت میفهمیم، اینا همش اون جهات بلاغیش خیلی تاثیرگذاره. این لا یعد و ما لا یقدر علیه که خب خیلی میفهمیمش، کاری که نمیتونه رو خب وعده نمیده دیگه، هر عاقلی همینجوریه. لا یرجو ما یو انف به رجائه، چیزایی هم که بخواش امید داشته باشه میگن آقا تو چه کم عقلی باشه چیزای امیدواری هستی، اینم که میفهمیم. اما لا یحدث من یخاف و تکذیبه، آیا واقعا اگه ما احتمال میدنیم یک کسی ما رو تکذیب میکنه دیگه باید نواد باشه حرف بزنیم؟ آره مثلا پیغمبر خدا همه شون چی؟ خب اصل اولی چیه مثلا؟
اصل اولی همینه که اگه احتمال تکذیب بودیم باید بگیم، نه اگه احتمال تکذیب
بودیم. آره مثلا ما مخواهیم زنی کسی باییم پول بگیم، مخواهیم وام بگیریم، مثلا یه جو که احتمال بدیم وام نمیدن نریم. خب نمیشه که آدم اینجوری باشه مثلا.
نه صرف احتمال که همه جا میشه.
خب این خواهی رو باید چی داره میگن؟ سوال هم همینه دیگه. درسته برکاری اقدام نمی کند. درسته که میترسد به واسطه عجز اون کار از دست برود. یعنی همش نگرانه که نکنه اگر که من مثلا دیر برم عاجز بشم از دست بره زودتر برم انجام بدم. عجله نمی کنه تو کاراش. درسته سر وقتش میره کارو انجام میده، قبل از وقتش اقدام نمیکنه بعد یه کاری به واسطه اینکه میترسه که چیز باشه.
این ترجیح
نمیکنه، اگه نمیتونه وارد بشه مثلا بدنش نمیکنه، خاصه بعد نداره، نه که بعد راستش عاجز بشه. اون این تفسیرا رو من که بعد از شورا گفتم ما یخاف و فوتهو بالعجزان، یه چیزی هست که میترسه که عاجز بشه و این فوت بشه. درسته
عندی در وسط کار ازش فوت
بشه، بله، زودتر میره سراغش که ازش فوت نشه. الان این مثلا مرحوم مولا صدرا براتون اینجا آوردن، یعنی لا یقدمو العاقل و علا فعلا قبل وقتهی خوفا و حذرا ان فوت وقتهی بل اقدام اولا فروب ما یریده این لا یقدر علیه اذ قد خرج ان قدرتهی به اتیانهی مرتن. مثلا حالا شاید این هم عرض حقیقی رو دارم میگن، میگن که قبل از وقتش نمیره سراغش از ترس این که مثلا فرض کنید یه موقع ممکنه مثلا از دست در بره و بعدن مثلا چه بشه، سر وقتش مثلا چیز میکنه. حتی احتمالات دیگه هم داده بودن توی سرش توی شرحش، ولی تقریبا همشون همین نکته تویش هست که میخواد بفهم از آدم عاقل مثلا الان عجله نمیکنه، مثلا فرض کنیم با احتیاط برخورد میکنه، هر جایی مثلا هر کاری اقدام نمیکنه. اینا رو باید چجوری تفسیر بکنیم که باشه سازگار باشه با اون وصف عقلی که گفتیم؟ علی‌القاعده اینا تو فضای بلاغی مناسبت حکم موضوع داره، مناسبت حکم موضوعش تغییرش میکنه، همینجوری که الان رفقا هم شاید چیز کردن. برداشتشون بود. یعنی اطلاق نداره که بخوام بگم مثلا عاقل کلا هیچ جای احتمال بوده طرف میگه دروغ میگه حرف نمیزنه دیگه، درسته؟ میگه نه، برنامه زندگیش اینه که با آدمای مورد اعتماد خودش گفتگو میکنه. آدمی که با هر کسی گفتگو میکنه و اونگه قبولش نداره، وقت خودش چیکار کرده؟ تلف کرده. اینو اگه تو فضای بلاغی بگیم کاملا قابل فهمه. یعنی اینا رو متن حقوقی نبینید که ازش بخواید مثلا مثل روایت فقهی تلقی کنید که العاقل لا یحدث من یخاف، نه، در عاقل اینه که با کسی صحبت میکنه، گفتگو میشه، اعتماد داره. یه جایی میشه اعتراض میشه میگم بیا منبر مثلا، شما میگم ما بریم اینجا منبر، اینا حرف ما رو قبول ندارن، بگو چرا وقتمون تلف بکنیم، یا شاید قبول نداشته باشن. بله، یه موقعی فضای اتمام و حجت یه نکته یه، خب بله، ولی برنامه اولیش شاید اصل اولی که دوستان گفتن شاید منظور این باشه ناخودآگاه. کلا وقتی میخواد بره مثلا به کسی رو بندازه، خب رو انداختن همیشه ملازمه با ذلت دیگه، درسته؟ اگه بهش جواب ندن که بیشتر ذلیل میشه، شکسته میشه. برنامه اولیش این هستش که موقعی که میخواد بره از کسی تقاضا بکنه، میره با افرادی ارتباط میگیره که جواب مثبت بهش میدن، درسته؟ چون مقتضای عقل این است که کاری بکنه که عزتش شکسته مثلا چیه نشه، درسته؟ اینا که این شکلی معنی بکنیم فکر کنم خلاصه اون شبهش برطرف میشه. اینا رو اطلاق نگیرید، مناسبت حکومتی در نظر بگیرید، ولی خود سخت میشه دیگه. اون وقت دقیقاً مرزش کجاست اینا خیلی مرز مشخص نمیکنه. یکی از خصوصیات کلا موعظه این است که موعظه درش اجمال و اهمال کاملا طبیعی است، یعنی هیچ ضرورتی نداره که در موعظ همیشه شفاف صحبت بشه، چون موعظه میخواد تحریک بکنه، ولی که به ابهام و اجمال و اینا مطلبی گفته بشه، اون غرض تحریک فی الجمله حاصل میشه نسبت به غرض متعقنش. موازاتش هم طرف متوجه هم نشد چه نشد دیگه، غیر از فضای بحث حقوقی و مثلا فقهی است که اونجا اجمال و اهمال مثلا خلاف، یعنی که میگن که اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد. حالا جدا از این خودش این قضیه جدا اصولی محل اشکاله، اون مقدارش قابل پذیرشه. مال جایز که اقتضای مقام بیان داره، ولی مقام خطابی اصلا اقتضای مقام بیان نداره. مثلا اینجوری معنی بکنیم شاید شبهش برطرف بشه. اللهم صل علی محمد.